أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم از فصول کتاب مسئله درباره مصالح است که شرایط مصالح چیست که موسی بتواند پاید و پرو وسیعت فرمود به یشتر توفیه. در مصالح چند چیز شرط است. اول الوجود، یعنی این الوسیه باید موجود باشد. اگر این الوسیه شخصی معدوم بود، برای معدوم نمیشود یه ماده را وصیت کرد. پس شرط اول مصالح آن است که موجود باشد. متفرع بر این شرط این است که فلو کان معدوم، اگر مصالح در حین وصیت، نه حین عمل وصیت، در حین وصیت اگر معدوم بود، لم تصح الوصیت له. فلو کان و مصالح در حین وصیت معدوما، لم تصح الوصیت له. کما اوصا لمیت، یک کسی زنده بود و بعد مرد، یا اصلا به دنیا نیست، معدوم است. کما لو اوصا لمیت او لمن ظن وجوده، یا ظن وجود، یا این مظنون الوجود است نه مقتول وجود. اگر مظنون الوجود هم بود باید صحیح نیست، باید معلوم الوجود باشد. اگر مصالح معلوم العدم یا مظنون الوجود بود، شرط حاصل نیست، چون شرط علم الوجود. او لمن ظن وجوده فبان میتا عند الوصیه. این خیال کردی این شخص زنده است، گفت این مرده بودید، معلوم میشه حین الوصیه مرده بود، نه که بعد الوصیت مرد. گرچه چون تعبیر به مزنه کرد، اگه علم وجودم داشته باشد این جدش متمشی میشود، ولی وصیت صحیح نیست. صرف تمشی جد اون صحت سوری رو تعیین میکند و صحت واقعی مربوط به آن است که حین الوصیه موجود باشد. کما لو اوصا لمیت او لمن ظن وجوده فبان میتا عند الوصیه. اما اگر عند الوصیه زنده بود بعد مرحوم شد، و کما لو اوصا لما تحمله المرأه. خب پس چه وقت است کسی موجود است بعد معدوم میشه میمیرد که در حین وصیت موجود نیست، این وصیت باطله. یه وقت اصلا به دنیا نیامده و خیال میکنن که این مثلا باردار است و در واقع موجود است، این الوصیه، در حالی که این چنین نبود، وصیت بهتر است. و کذا لو اوصا لما تحمله المرأه او لمن یوجد من اولاد فلان. خب فعلا معدوم هم دیگه، پس کسی که فعلا معدوم هست وصیت او صحیح نیست. این شرط اول که یشترط فیه الوجود، در خیلی از موارد بین تکوین و اعتبار خلط است. این خلط تو جواهر فراوان است که این آیون میگن به این که معدوم نه ملک است، نه مملوک و نه مالک، یه چیزی که معدوم است. اینی که معدوم است صفت داشته باشد، بگیم که فلون درختی که نیست، این درختی که نیست چون معدوم است متصف به مال نیست، نه بایه میتونه او رو بفروشه، نه مشتری میتونه او رو بخره، نه بیع صحیح است، نه خودش متصف به ملک است یک، نه بایه مالک اوست دو، نه مشتری متملک اوست سه. همه اینها رو عدم بار است و عدم هم حکم بر نمیدارد. اگر چیزی معدوم بود حکم ندارد. حالا یه وقت است که خود این شی معدوم است، اون شخص که باید مالک بشه معدومه، یا اون شخص که متملک بشه معدومه، بایه معدومه، مشتری معدومه، هیچ کدوم وجود ندارن. شخص معدوم بایه نمیشه، شخص معدوم مشتری نمیشه. پس اینجا یه مجموعه عدمه. مال که معدوم باشد چندین عدم او رو همراهی میکند، هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. این راه واقعی است. اما تو اعتباریات اینطور نیست. در اعتباریات شما مثلا میبینید این وقف میکند برای بطون لاحقه،
صحیح هم هست به شارع امضا کرده. ولی وقف که میکنن یعنی چی؟ یعنی این شی که الان مال هست، این مال درآمد، این باغ درآمد، این خانه این مال فلیست. بطن دوم سوم بعد از 50 سال به دنیا میاد، بطن اول بالفعل موجود است، این میبره. وقف غیر از ارث است. اگه گفتن بطون لاحق بطنن بعد بطن، معناش این نیست که بطن بعدی از بطن قبلی میرث را تلقی میکند، بلکه از وصیت کننده که 50 سال قبل مرده تلقی میکند. موقوف علیه بودن وارث بودن نیست. اگر گفت که این درآمد این باغ را با اون آیون بدید در اون خانواده، بطن بعد بطن یعنی چی؟ یعنی بطن اول ملک را از واقف تلقی میکند، بالاخر بطن دوم ملک را از واقف تلقی میکند نه از پدرش، که ارث نیست که. این دومی از واقف تلقی میکند. بطن بعد که 30 سال بعد به دنیا می آید، از واقف ملک را تلقی می کند. هر دو معدومه. الان یکی تازه موجود شد. اگر چنون چه بطن بعد بطن در وصیت یا در وقف به این معنا بود که بطن بعدی از بطن قبلی ملک را تلقی می کند، این می شد ارث، تا حدودی راه ارث را دارد، اما به هیچ وجه کار با ارث ندارد. در ارث وارث ملک را از مورث تلقی میکند یا به جای مورث مینشیند. اما وقتی گفتن این وقف فلان خانواده است، بسیدن بعد بعد همه این موقوفون علیهم ها از واقف تملک میکنند، در حالی که 50 سال قبل مرده، این 50 سال بعد به دنیا آمده. از این خلط ها تو کتاب جواهر فراوانه. این تکوین را با اعتبار خلط میکنه. نخیر، اعتبار حساب خاص خودشی داره، تکوین حساب خاص خودشی داره. یه معدومی را میشه مالک کرد. الان این شخص وقف کرده یا وصیت کرده برای کسی که بعد از 20 سال به دنیا میآید، درست؟ شما ببینید اغلب چی کار میکنن، این کار میکنن یا نمیکنن. و شارع آیا امضا کرده یا نکرده این وقف بطن بعد وصل را، و آیا این موقوف علی ملک را از پدرشون تلقی میکنن یا از واقف تلقی میکنن؟ اینکه ارث نیست. تا ما بگیم به اینکه خب اینا با هم بودن در زمانی که بچه به دنیا آمده، پدرش مرده، این هر دو موجود بودن، اینکه از پدر تلقی میکند که این موقوفون علی ملک را از اون واقف 50 سال قبل مرده تلقی میکنه، نه. یه توصیه در باب وقف هست که در ابواب دیگر نیست، اما راه باز است. به مقداری که معقول هست و معمول و غلاست، این راه باز است. بنابراین اگر حین الوصیه این موصله معدوم بود، وصیت صحیح است. منتها حالا باید بریم شعایش دار چقدره؟ نه، وصیت مثل وقف نیست که بگیم این بله بطون لاحقه باشد ولو 100 سال 200 سال، بله به اون صورت نیست. اما این طور هم نیست که حتما موصله باید این الوصیه وجود داشته باشد. خب، پس بنابراین این که این فرمان که یشترت و موصله باید وجود داشته باشد، بله وجود داشته باشد، اما حین اخذ نه این وصیت. بله، به مقداری که اعتبار عقلا واسه است. خدا قره رحمت کنه سید الاستاد برهوای داماد، این میگفت قبرستان یه شخصیت حقوقی است، آدم میتواند مال را برای قبرستان وقف کند. دیگه نگید مالک باید امر موجود باشد، قبرستان چهار دیوار بیشتر نیست، چند قبر دارد، دو چهار دیوار. میفهمد قبرستان یه شخصیت حقوقی دارد. شما حساب تکوین را با حساب اعتبار یکسان ندونید. وقتی شارع مقدس میگه این وقف برای قبرستان صحیح است، این وقف برای مدرسه صحیح است، خب مدرسه یه چند تا حجره دارد و چند دیوار، نفر بود برای طلبه، کدوم طلبه از کجا میان؟ آیا هنوز دودن نیستن؟ این درد میگرد این مدرسه من ساختم، این موافرم گذاشتم برای او، هنوز طلبه نیامده، هنوز طلبه نگرفته. این مدرسه معرفی و امثال دانیان ساخته، اول مدرسه ساخته موافر برش فراهم کرده، بس طلبه ای نبود. تکوین رو نباید با اعتبار خلق کرد. در اعتبار اول باید رفت و غرایز و غلا که اینا تا کجا اعتبار میکنه، بعد به امضای شهر مراجعه بکنه ببینه تا کجا رو شهر مقدس تصویب کرد، بعد تازه بدهد. وقتی شما با کتاب وصیت مراجعه میکنید ببینید وسعت وقف نیست. وقف یه توسعه دارد، بطون لاحقه و امثال زالش دارد، اندل اغلا مقبول است، شارع هم امضا کرده. اما در وصیت یه همچه وسعتی باشه نیست، ولی بعد اول دوم سوم هست. ولی یکی چی داره میبینیم بعد وصیت کرده، هنوز اثری از فرزند نیست، فرزند در دنیا آمد این مال او. بنابراین این که فرمودن باید موجود باشد، بله باید در فضای اعتبار موجود باشد نه در فضای تکوین. و یشترتو فیه الوجود، یعنی در فضای اعتبار که اعتبار عقلایی داشته باشد اولا، و شاعر مقدس هم اون قلم رو را امضا کرده باشه ثانیا. فلوکان معدومن در فضای اعتبار عقلایی یا در فضای اعتبار عقلایی معتبر هست، ولی مورد امضا شهر نیست، لم تصح الوصیه برای همچه مصالحی. کما لو اوصا لمیتن، خب این درست نیست. اول من زن وجوده، یک وصیت کننده وصیت کرد مالی را برای کسی که خیال کرد او موجود است، بان میتن این دل وصیه. خب حالا اینجا اغلام اعتبار نمی کنن، بله کسی نیست دیگه. نه نوش و کذا لو اوسا لما تحمله المرأه، اینو میخوام بگم باطل است. الان این وصیت بکند که این نوهم که به دنیا آمده این باغ مال او باشه، این هم اغلا اعتبارش درست بذارن، هم شارع اعتبار بکنه. اول من یوجد و من اولاد فلان. خب در این کتاب های وصیت اول چی گفتن؟ به این که به اولاد نمیشه وصیت کرد، این تو روایات بعدیست که این یعنی نیاز نیست برای که اونا از جای ارث برن، وگرنه اینطور نیست که برای اولاد صحیح نباشه. حالا اصلی موضوع این یه عنوانیست که وصیت برای ورثه صحیح هست یا نه. حالا ایشون این موجودون رو که ذکر کردن، این که خب چیز روشنیست و برهانی هم ندارن مگر خلط بین تکوین و اعتبار. اما فرماش بعدی مرحوم محقق است که به تصح الوصیه للاجنبی، این هم که خب چیز روشنیست، ول وارث برای وارث هم صحیح است. این که گفت ول وارث نیاز به جمع روایی دارد، چون در بعضی از روایات دارد که برای ورثه صحیح نیست، در حالی که خود قرآن کریم در سوره مبارکه بقره وصیت را برای اولاد که انسان اینا رو مصالح قرار بده، یعنی گذشته از ارث میتوانه اینا رو مصالح قرار داد، مالی هم اینا داد، مازاد بر ارث، یعنی سلس خودش رو همینا بده. این که وصیت برای وارث صحیح هست، این جمع بین ادله است که بعضی از روایات ظاهرش اینه که برای وارث وصیت صحیح نیست، بعضی از آیات اینه که صحیح هست، و مرجع هم قرآن کریم است، و قرآن کریم دارد که شما برای وارث هم میتوانید وصیت کنید. اینجا که ایشون فرمایند که و تصح الوصیت للاجنبی ول وارث، این نتیجه جمع بین روایات. حالا عمده روایات درباره وصیت برای اجنبی که خب چیزی روشنی که انسان مال وصیت میکنند برای فلان شخص، حالا یا شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی. اما برای وارث، چون بعضی عادت نصوص دارد که برای وارث نمیشه وصیت کرد، در حالی که هم آیه قرآن دارد که برای وارث میشه وصیت کرد، هم روایات، محصول جمع‌بندی این دو طایفه از ادله این است که برای وارث میشه صحیح است. عمده اینا، این روایات که الان میخوام بخونیم تو این فضاست. در کتاب شرح وسائل جلد 19 صفحه 287 باب 15 از ابواب کتاب وصیت. اینجا روایات معتبری است که وصیت کردن برای وارث درسته، در قبال روایاتی که میگوید وصیت برای وارث درست نیست. روایت اول را مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ولاد الهنات عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند، سألتو عن المیت یوسی للوارثه بشیء، چون از اون طرف نهی شده است و عده‌ای از همون فقهای مخالف وصیت کردن مال برای وارث را منع کردند، گفتن وارث ارث ببرد دیگه وصیت ندارد. این ابی ولاد از امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کند که آیا شخص می‌تواند برای وارث خود مال وصیت کند؟ یوسی للوارثه بشیء، قال نعم، یا تعبیر نعم فرمود یا جائز الله فرمود، تر نمی‌کند. روایت دومی که مرحوم کلینی عن سهل عن احمد بن محمد عن ابن ابی نصر عن ابن بکیر عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیهما نقل کرده است که سألتو عن الوصیه للوارث فقال تجوزو، یعنی تنفذو، این وصیه تنفذو. بعد به این آیه استدلال فرمود که ان ترک خیرا للوصیتو للوالدین والاقربین. این آیه 180 سوره مبارکه بقره میگه وصیت برای ورثه‌ای است. اگر تو روایات اختلافی باشه مرجع قرآن است، به قرآن تصویب کرده. از ابی حنیفه نقل کردن، از شافعی نقل کردن، اینا هر کدوم به نوبه خود گوشه ای از این منع را به عهده گرفتن که نمیشه. این روایت رو مشایخ ثلاث نقل کردن، یعنی گذشته از مرحوم کلینی، مرحوم صدور از مالالو نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت سومی که مرحوم شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی المغرا عن ابی بسیر، یعنی ابی بسیر لیث مرادی، عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که سألتو عن الوصیت للوارث، صحیح است یا نه؟ این سوال ها برای چیه؟ با اینکه قرآن کریم فرمود وصیت برای وارث صحیح است، چون هم ابی حنیفه هم شافعی هر کدام یک گوشه معن را به عهده دارن، چون اونها این معن را به عهده دارن و فتوای اونها هم رونق داشت، سوال بکنه. روایت چهارمی که مرحوم کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن یحیی عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است که الوصیت للوارث لا بأس بها. این مسوق به سؤال نیست، این ناظر به این است که اونها وصیت برای وارث را معنی کردن. و همین رو فرض عن یونس عن عبدالله بن بکر عن محمد بن مسلم، این روایتی که از وجود مبارک امام باقر بود از طریق دیگر از امام باقر نقل شد. روایت پنجمی که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابی عبدالله ابن بکر عن محمد ابن مسلم نقل میکند، این است که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوصیت للوارث فرمود تجوز، یعنی تنفذ. با اینکه قرآن کریم بود چیزی شفاف و روشن است، ابهامی ندارد. دم آیه 180 سوره مبارکه بقره فرمود دل والدین و الاقربین، این بانه است که اونها گفتن وصیت برای وارث درست نیست، یه فضای آلوده درست کردن. از این سوال بکنه که میشه یا نمیشه. این روایت پنجم را غیر از مرحوم کلینی مرحوم شیخ نقل کردن، از مرحوم صدوق نقل نشده. روایت ششم را که باز مرحوم کلینی ان ابی علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار از سعلبه عن محمد ابن قیس نقل میکند، این است که قال سألتو ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یفضلو یا یفضلو بعض ولدهی على بعضن، قال نعم و نساءه. این تفضیل که در ارث مقدور نیست، این تفضیل در وصیت دیگه، یعنی مقداری از ثلث خودش رو به این وارث میده، برای اینکه مثلا نیاز بیشتری داره، اون دستش بازتره، چه درباره زنها که وارثن، چه درباره اولاد که وارثن، همون بله میتونه. خب کم و زیاد کردن که مربوط به ارث نیست، که در ارث که جایز نیست، حتی مربوط به وصیت دیگه. حالا نبوده این روایت را مرحوم صدوق هم نقل کرده. روایت هفتم این باب که مرحوم کلی نقل کرد، محمد ابن حزن به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ولاد الحناد قال سألت ابا عبدالله السلام. اینا گندم فروش بود، الحناد اینا کسبه محل بودن، کارگر بودن، موثق بودن، میبنن از ایام مسئله سوال میکردن. این شد روایت این طور نبود که اینا جد علما باشن، حوزه علمیه باشد. البته همین که موثقی چیز رو نقل میکرد امام مطلب فرمود، اون آیونی که اهل این کار بودن رو ضبط میکردن. در بین اینها روایت شناخته شده خب خیلی هستن، البته مورد اطمینان باید باشه دیگه. اینها سوال بکنن که سال تو عبدالله السلام عن المیت یوصی للوارثه بشیء قال جایز، بله نافذ است. به همین اسناد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم سوال شده از عن المیت یوصی للبنت بشیء قال جایز، با اینکه صریحا در قرآن کریم بود که شما وصیت کنید للوالدین والاقربین، معذالک اونها وصیت برای وارث داشتن میگدن. روایت نهم این باب که باز مرحوم کلینی از حسن ابن سعید ان احمد ابن محمد ان ابن بکر ان محمد ابن مسلم نقل کرد، این است که سأل تو ابا عبدالله السلام ان الوصیه للوارث قال تجوز تنفذ. روایت دهم این باب که باز مرحوم کلینی ان ابن ابی عمر ان ابی المغرا ان ابی بصیر نقل میکند، این است که ابی بصیر به عرض امام صادق رسوند تجوز للوارث وصیه قارنه. روایت یازده این باب که باز مرحوم کلینی از قاسم ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله السلام ان امرأت قالت لأمها ان كنت بعدی فجاریتی لک، اگر شما قبل از من از دنیا رفتید که هیچ، اگر بعد از من زنده بودید این کنیز مال شما، این وصیتی روزی که فقضا حضرت حکم که ان ذلک جایزان و ان ماتت ابن بعدها فهی جاریتها، اگر اول این دختر ما این وصیت به مادر میرسی وگرنه مال خود دختر است. روایت بعد که قاسم ابن سلیمان قال سألت ابا عبدالله السلام ان رجل اعترف لوارث بدین فی مرضه فقال لا تجوز وصیته لوارث ولا اعتراف له بدین. حالا این طایفه ثانیه است که باید در جلسه بعد خونده بشه. روایات دو طایفه است، یه طایفه همی که خوندیم وقتی که وصیت به وارث جایز هست، طایفه دوم روایت است که میگه وصیت برای وارث جایز نیست. اینها اگر عرضه بر قرآن بشه خب جمع دلالی کاملا روشن هست و قرآن کاملا فرموده که وصیه للوالدین والاقربین. اگر نسبت به خود مخالف العامه باشه اونم روشن بکند که اینا که گفتن نیست، تقییتا نیست، برای اینکه شافی فتوا داده نیست، ابی حنیفه فتوا داده نیست. امثالی رو تحصله روایات این باب دو طایفه است، یک طایفه میگه وصیت برای وارث جایز است، یک طایفه میگه جایز نیست. مرجع که قرآن کریم است تو آیه 180 سوره مبارکه بقره وصیت برای وارث جایز میدونه، عرضه بر افکار مخالفین هم ثابت بکنه که خود با خالف العامه. الحمدلله و العالمین.